حق بشه به سرزمین های اشغالی و کلا ماجرای فلسطین
خیلی پافشاری میکرد.
بله به صورت کامل این ماجرای فلسطین به طور کامل از بین ببرن. این پاسخ به موجودیت فلسطین بوده، به نام فلسطین بوده. و در ادامه آخرین جمله‌ای که از تعالی فراموش کردید، من فکر میکنم کف انشاءالله کف دستاورد ماجرای در واقع طوفان و لغزا انشاءالله این خواهد بود که اون چیزی که عرب ها نتونستن در اون دوره‌ای که در مواجهه با اسرائیل بودن و حالا اکثرشون همراهن و حتی جریان فلسطینی در اون دوره اوجش که حالا مبارزات صاف و فتح و آقای یاسر عرفات و بقیه بود نتونستن بهش برسن، که اون هم تشکیل کشور فلسطینی است. چون میدونید این کف مطالبه است.
بله
انشاءالله اون چیزی که در کف اتفاق میفته، همونجوری که حالا تا یه حدی هم تو همین چند ماه حداقل توسط یه تعدادی از کشورهای غربی رقم خورده، تشکیل کشور فلسطینی است که این خونهایی که حالا آقای دکتر اشاره کردن به آمار ارقام، که به نظر من آمار ارقام موقعی آقای دکتر دقیق و واضح مشخص میشه که جنگ تموم بشه و شما برید سراغ این خرابه ها و ویرانه ها، اون موقع مشخص میشه. چون الان ما دست کم 10,000 تا هم مفقود داریم، که در واقع 10,000 مفقود رو شما به آمار کشته ها اضافه بکنید.
بچه تعدادی جانباز و معلول و اینها خواهند بود که با جراحات زیاد هستن و با
این هزینه که حالا آقای دکتر شکرم به حماس، این هزینه که ملت فلسطین مشخصا در غزه، چون فقط هم در غزه نیست، امروز خب کرانه هم بخشای قابل توجه هم از کرانه دارن شهید میدن، دارن در واقع کشته میدن، دارن هزینه مادی میدن. این هزینه‌ای که تو این 10 ماه و حالا شاید هم ادامه پیدا کنه، چون خیلی به این مذاکره‌ای که امروز آمریکایی‌ها از سر استیصال برای جلوگیری از حمله ایران ترتیب دادن و دارن ازش مرتب گزارش رسانه‌ای و تحلیل منتشر می‌کنن تا
شروع برای فرار از آن چه که ممکنه که
بله بینشون. اینطور به مخاطب القا کنن که بله صلح رقم خورده و حالا دیگه جنگ ادامه جنگ از سمت در واقع جمهوری اسلامی موضوعیتی نداره، خیلی به این هم خوشبین نیستیم، حداقل از این خروجی که از مذاکرات داره میاد بیرون به همون منابع خود اینها. من امیدوارم که این در واقع این خونهایی که ریخته شده، هزینه های مادی و معنوی که تو این 10 ماه و حالا شاید هم جلوتر داده میشه، کفش این باشه که کشور فلسطینی به رسمیت شناخته بشه و به عنوان یک موجودیت به صورت رسمی در دنیا پذیرفته بشه، که خودتون میدونید که اون خودش سرآغاز اتفاقات بزرگی در آینده ان شاء الله خواهد.
خیلی مشکرم از هر دو بزرگوار. اگر موافق باشید خب بریم سراغ نقش جمهوری اسلامی ایران. خب تحریم های مختلفی در طول این 10 ماه گذشته اتفاق افتاده، از اون تحریمی که ما آغازش کردیم برای محصولات رژیم صهیونیستی تا برخی از کشورها که همین مسیر ما رو ادامه دادن و محاصره ای رو برای رژیم صهیونیستی رقم زدیم و برخی از کشورها به دنبال روی از ما این محاصره رو ادامه دادن برای اینکه بقای رژیم صهیونیستی پایان پیدا بکنه، اون چیزی که در واقع مد نظر ما هم هستش و در بحث‌های هر دو بزرگوار هم بود. نقش جمهوری اسلامی توی این تشدید این راهبرد محاصره رو اگر موافق باشید قدری باز بکنیم و بگیم از آنچه که از وعده صادق اتفاق افتاد تا عملیات قریب الوقوع تنبیه متجاوز.
هیچ شاید اگر ما میلیاردها خرج میکردیم نمیتونستیم این حرف حق رو به دنیا بگیم که رژیم صهیونیستی یک رژیم جنایتکار جعلی همراه با تجاوز و قتل و کشتار هست. در واقع رژیم صهیونیستی خودش رو به تحریم کشوند، یعنی با رفتار وحشیانه‌ای که از خودش بروز داد، کما اینکه داعش خودش با اون تصویری که از خودش می‌ساخت در واقع دنیا رو علیه خودش شوراند. چه کسی باور می‌کرد که جنگ در غزه این کشش رو داشته باشه که 10 ماه خیابانهای غربی رو، نه فقط کشورهای اسلامی رو، به در واقع پر بکنه از جمعیتی که خواهان مجازات رژیم صهیونیستی هست. رژیم
صهیونیستی بزرگترین اعتراض ها در لندن و در خود نیویورک و اینا، یعنی کشورهای غربی اتفاق افتاد که شاید هیچ گونه تصوری نسبت به این همه جمعیت بیان و اعتراض بکنن به جنایت‌های رژیم صهیونیستی نبود.
رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها با دستگاه رسانه‌ایشون سالهای سال، ده ها سال تلاش کرده بودند که بگن که رژیم صهیونیستی یا به تعبیر خودشون اسرائیل تنها دموکراسی منطقه غرب آسیا است، بگن که یک جزیره، یک باغ پرگلی در جنگل وحشی به تعبیر خودشون خاورمیانه.
بله.
اما ما دیدیم که این افسانه شکسته شد با رفتاری که خود اسرائیلی ها انجام داد، و اونقدر هم دیوانه شدن، اونقدر هم ضربه‌ای که فلسطینی ها بهشون زدن سهمگین و تکان دهنده بوده که هنوز به خودشون نیومدن. اگر دست آمریکا بود در برخی امور یه موزیگری هایی میکرد، نمیذاشت تصویر اسرائیل اینقدر شکسته بشه. ولی عرض کردم اونا تاکتیک رو بر عهده خودشون گذاشتن، بر عهده اسرائیل گذاشتن، گفتن شما فعلا هر کاری خواستید میتونید انجام بدین. لذا این تحریمی که ما در دنیای بین الملل میدیدیم، یه زمانی تحریم علیه یک کشوری مثل جمهوری اسلامی بود و اعتراضات غربیا و رسانه‌های غربی مثلا متوجه ایران بود، متوجه کشورهایی که خواهان استقلال بودن، متوجه سوریه بود مثلا. الان ما میبینیم که شبکه‌های بزرگ هم چاره ای ندارن جز این که پوشش بدن خیابان‌های پر تعداد از مردمی که در اعتراض به رژیم صهیونیستی حاضر شدن.
روزهای اولی که این اتفاقات افتاده بود و آغاز شده بود این تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در دور جدیدش، البته مهر ماه، خب همه برقا رو قطع می‌کردن در سرزمین‌های فلسطین برای اینکه حتی خبرنگارا نتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن، و خب همینقدر که 168 خبرنگار به شهادت رسیدن تا کنون در این 10 ماه گذشته ناظر به همین موضوع هستش که اونها دارن تمام تلاششون رو می‌کنن که آنچه که جنایتی که داره در غزه اتفاق می‌افته رسانه‌ای نشه و یک تصویر درستی ازش منتشر نشه. اجازه بدید هر دو بزرگ با یک فرصت رسانی از اتاق فرمان بگیریم، باز میگردیم بحث رو ادامه میدیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
وقت شما شنوندگان ارجمند بخیر باشه. با میهمانان ارجمند برنامه در حال بررسی سایه ترس جبهه مقاومت بر بقای رژیم صهیونیستی و چشم‌انداز اون هستیم. داشتیم که بررسی میکردیم موضوع محاصره‌ای که برای پایان بقای رژیم صهیونیستی در حال وقوع هست و تحریم‌های، اشاره شده تحریم‌هایی که رژیم صهیونیستی رو انجام دادیم تا اینکه اونها بتونن که یک حلقه بر بقای رژیم صهیونیستی تنگ‌تر بشه. آقای دکتر افراخته، در خصوص تحریم های یمن که خب اولین گام ها رو بعد از اینکه ما حالا اومدیم محصولات رژیم صهیونیستی رو، استفاده از محصولات رژیم صهیونیستی رو تحریم کردیم و اعلام رسمی هم کردیم، یمنی ها هم خیلی عملیاتی پا به عرصه گذاشتن این تحریم رو با بستن راه به روی کشتی هایی که محصولات رژیم صهیونیستی رو در واقع می برد و می آورد انجام دادن. توضیحات جناب عالی میشنویم.
شما اشاره کردید که نقش جمهوری اسلامی توی بحث تحریم ها خب مشخصا نقش طراحی و راهبری بوده. خب همین موضوعی که اشاره کردید، خب در ماه اول جنگ حضرت آقا اشاره کردن که
فهمده.
باید شاهراه اقتصادی رژیم بسته بشه. در اصل این راهبردی که ایشون فرمایش کردن و اعلام کردن، خب شاهد بودید که یمنی ها با واسطه تسلطی که بر یکی از دو شاهراه اصلی که به رژیم صهیونیستی ختم میشه، یعنی کانال سوئز و دریای مدیترانه و یکی هم تنگه باب المندب که اقیانوس هند رو به دریای سرخ وصل میکنه که به بندر ایلات ختم میشه، اینها اومدن خب با عملیات هایی که ابتدا کسی جدی هم نمیگرفت، بعضا شاید تو محافل کارشناسی ضد مقاومتی شاید به تمسخر هم گرفته میشد، در یک فرایند چند ماهه با اون صبری که داشتن اینها و اون ممارساتی که داشتن، در نهایت منجر به این شده که امروز ما 2-3 ماه به اذعان خود منابع غربی بندر ایلات کاملا دیگه از حالت امنیتی خارج شده. حالا اینکه راه‌های جایگزینی ایجاد شده اینها بحث دیگری است، ولی یک راهبردی اعلام شده و به صورت تقریبا کامل در صحنه عمل به اجرا رسیده. این اتفاق یک جنبش بستن یکی از شاهرهای اقتصادی است، ولی یک آقای دکتر جنبه راهبردی هم داره. شاید بر خیلی از مخاطبان سوال بشه چرا اینقدر جدی آمریکایی ها و به تبع اون انگلیسی ها به یمنی ها واکنش نشون میدن توی این ماجرا، و اصلا انگاری درگیری اونجا چیز جدا از جنگ در واقع درگیری تو طوفان و رقص و سرزمین اشغالی است.
دعوای شخصی انگار بین انگلیس و
یمن. دعوای شخصی نیست، دعوای اتفاقا بر سر منافع جهانی است. خب شما میدونید که بهتر از من میدونید تا قبل از جنگ دوم امنیت آبراها در دنیا با بریتانیای کبیر سابق بوده، و خب بعد از جنگ دوم که آمریکا به عنوان هژمون در دنیا حضور داره، این مسئولیت و در واقع این نقش رو آمریکایی ها به عهده دارن. بزرگترین ارتش در واقع دریایی جهان هستن، و خب یه بخشی از ابهت اینها و بخشی از اون پرستیژ جهانی که اینها دارن ناشی از همین این مسئله است، و بخش به تبع بخش از منافعی هم که دارن ناشی از اینه که امنیت آبراها در دنیا در اختیار اینهاست. و بعد از دهه ها میبینیم که یک بازیگر که حالا اونها اونو به عنوان بازیگر دولتی هم نمیدونن، به عنوان یک بازیگر غیر دولتی شناسایی میکنن، این میاد به صورت عملی این در واقع استیلای اونها رو تو این موضوع مشخص که در انحصار اینهاست به چالش میکشه به نحوی که نمیتونن جلوش رو بگیرن. و اینه که ما میبینیم که انگلیسی ها در کنار آمریکایی ها الان تو این ائتلافی که حالا اول اعلام کردن چند کشور، ولی در عمل همین دو کشور هستن حضور دارن و دارن سعی میکنن که، و من فکر میکنم این ماجرایی که فرض کنید شما فردا روزی مثلا اگر در غزه آتش بس کاملا خیالی کامل اتفاق بیفته، این ماجرا به نظر من تموم نخواهد شد، چون اون چیزی که امروز علامت سوال روش قرار گرفته اون هژمونی اینهاست بر دریاها. و خب این هم جزو مواردی بود که خب شنوندگان ما که این مباحث رو طی سالهای اخیر پیگیری میکنن، خب بارها این تهدید بستن تنگه ها مطرحش میشد از سوی محور معاملات، و خب به مختزات مختلف اتفاق نیفتاده، و این هم تبدیل به یکی از مواردی شده بود که طرف مقابل بعضن به سخره میگرفت این ادعا رو که شما فقط ادعا میکنید، ولی ما این طوفان و الاقصا این فرصت رو فراهم کرد که این موضوع هم که یکی از ادعاهایی بود که محور مقاومت داشت در عمل رقم بخور و به بهترین شکل هم رقم بخور، البته هزینه هایی هم داشته، ولی خب نقطه عطفی از حیث راهبردی ایجاد کرده که باز در همین حوزه به نظر من صفحات جدیدی در آینده رقم خواهد زد.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مشتاقی. بریم به سراغ مردم بی‌دفاع غزه که به نوعی شدن گروگان‌های جنگی در واقع رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها، و خب اون ضعف راهبردی که صهیونیست‌ها در برابر جبهه مقاومت دارن که از ابتدای بحث هم جناب عالی هم جناب آقای دکتر افراخته به این ضعف رژیم صهیونیستی اشاره‌های متعدد و مکرر فرمودین، و این روند و این وضعیت براشون تقریبا میشه گفتش که دیگه ناتوان هستن از ادامه این روند. این بحث رو بفرمایید و تبیین بکنید در خصوص مردم غزه، ایستادگی، مقاومت و توانمندیشون، و در مقابلش آنچه که داره در رژیم صهیونیستی اتفاق میفته.
رژیم صهیونیستی و پشتیبانانش هیچ وقت تصور نمی کردن که مردم غزه تا این حد از خودشون استقامت نشون بدن. یعنی تصورشون این بود که بعد از مثلا یک ماه آتش سنگین علیه یه جغرافیای کوچکی مثل غزه نه تنها خسته میشن، بلکه اونها یقه مقاومت فلسطین رو خواهند گرفت. در نگاه رژیم صهیونیستی عرض میکنم، و مقاومت رو مجبور به تسلیم خواهند کرد. فکر نمیکنن که ملت فلسطین بیش از حالا حدود 10 ماه و احتمالاً ادامه هم خواهد داشت این مقاومت شگفت‌انگیز و تاریخی که نمونهش رو ما در تاریخ کمتر دیدیم از خودشون بروز بدن. اما اینکه اینا همچنان دارن این جنایات رو ادامه میدن، رژیم صهیونیستی، بخشی شاید بشه گفت تنبیه دست جمعی، یعنی عقده‌گشایی دست جمعی علیه ملت فلسطین هست. خب وقتی رژیم صهیونیستی در روزهای اول، هفته های اول گفت که ما حماس رو از بین خواهیم برد، حماس رو اخراج خواهیم کرد، تونل ها رو از بین میبریم، اسرا رو آزاد میکنیم،
حتی با اون ادعای اشراف اطلاعاتی که داشت نتونست حتی یک دونه از این تونل ها رو شناسایی بکنه که اگر میکرد بیمارستان معمدانی رو نمیزد.
همینطوره، یعنی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ما تونل ها رو از بین خواهیم برد، یه تبلیغات عجیب و غریبی هم کرد، ولی ما میبینیم که هنوز ساختار تونل ها داره علیه رژیم صهیونیستی داره استفاده میشه. هنوز بعد از 10 ماه این پرتاب خمپاره از یه باریکه یه کوچکی، از یه جغرافیای کوچکی، یه کار شگفت‌انگیزه. حتی اگر این خمپاره ها 10 عدد باشن، حتی 1 عدد باشه، مقاومت میخواد بگه که رژیم صهیونیستی، دنیایی که تصور میکردین رژیم صهیونیستی با اون ادعای نظامیگری و اشراف اطلاعاتیش به اهدافش خواهد رسید، ببینید بعد از 10 ماه ما هنوز قادریم که موشک شلیک بکنیم. مزیت رژیم صهیونیستی چی هست در این وضعیت؟ کشتار مردم بیپناه، یعنی کاری که اصلا کاری نداره. یعنی اگر شما فرض بکنید حماس هم بخواد مثل اینا رفتار بکنه، خب میتونه یه خمپاره رو توی مثلا ورزشگاهشون بندازه، ولی این اصلا مقاومت اصلا همچین فازی نداره. ببینید میتونه خانم دکتر یه گروه ناشناسی مثلا از یه بخشی مثلا از یه خاک عراق، خاک سوریه بیاد یه ورزشگاهی از اینا رو به تلافی بزنه، هیچ شاید بگه در واکنش به کشتار مردم خاصی، ولی ما همچین کاری نمی کنیم و نخواهیم کرد، چون اساسا آدم کشی در واقع اینجوری عرض بکنم، مزیت نسبی صهیونیستا آدم کشیه. اینا میخوان وقتی که در واقع دیوار امنیتیشون و دیوار حالا تسلیحاتیشون از بین رفته، ترک خورده شده، اینا میخوان مثلا با کشتار مردم بگن که آقا ما حاضریم برای امنیت خودمون، یعنی هم پاسخی داده باشن به محور مقاومت و هم طرفدارانشون در غرب بگن ما موجودیتی هستیم که حاضریم برای امنیت خودمون دست به هر کاری بزنیم، ولو این که با شعارهایی که ما در دنیای غرب میبینیم، دموکراسی و حقوق و بشر و اینها، مغایرت داشته باشه. بنابراین به نظر من
اصلا شاید برای شنوندگان جالب باشه این کسانی که حالا توی فضای نظامی رژیم کار کردن اینو به خوبی بهش واقفن، بخشی از راهبرد نظامی رژیم در مواجهه با طرف مقابل اینه که از یک جایی به بعد که دیگه نمیتونه اقدام متوازن داشته باشه، تلفات غیر نظامی میگیره.
همینطوره،
یعنی بخشی از یعنی چیزی که بسش بحث باشه، تشکیکی باشه. یعنی ناگهان شما در جنگ ها هر کسی اگر عمدی یا غیر عمدی تلفات غیر نظامی میگیره از طرف مقابل، سری بیانیه میده، انکار میکنه و هزار تا به قول معروف مستندات میاره که بگه آقا من این کارو نکردم، یا اگرم شده اتفاقی بوده.
ولی همین کاری بکنن
در رژیم صهیونیستی برعکسه.
همینطوره.
و دیدی تر همه جنایاتی که آخرش همین مدرسه حالا اسمش فراموش کردم هم چند روز پیش اتفاق افتاد که
تابعین
صدای دیگه همه دنیا رو در آورد، این اصلا در بهترین حالت سکوته، که سکوت به معنای تایید، یعنی واکنش رسمی اینها سکوته، و اون کسایی که توی این حوزه کار کردن میدونن بخشی از راهبرد رژیمه که تلفات غیر نظامی وارد کنه برای فشار آوردن به در واقع اون فرماندهی طرف مقابل که یه مقدار عقب بکشه. این ثابت شده است و بارها هم اتفاق افتاده، فقط هم مختص این جنگ نیست.
همینطوره، ببینید سالهای سال ما به تعبیر شما اگر این از زبان ما بیان میشد، کسی در دنیا شاید نمیپذیرفت که بگیم که آقا اساس و اصل برای رژیم صهیونیستی آدم کشی هست، یعنی اصلا اساسشونه، این یه تاکتیک محض نیست، کسی اینو از ما نمیپذیرفت، ولی اینا خودشون تو این 10 ماه نشون دادن که آقا ویرانگری و ایجاد صحنه ای از آتش و خون اصلا راهبرد ایناست، ذات ایناست. حالا من میخواستم اینو عرض بکنم، بنابراین فردای روز بعد از آتش بس اتفاقا آغاز فصل جدیدی از در واقع دادگاه‌های بین المللی خواهد بود که علیه اینا برگزار خواهد شد، همچنان که سران نازی و جنایتکاران جنگ‌های جهانی رو به دادگاه ها کشوندن، شک نباید کرد که دنیای اسلام بعضی از کشورهای آزاده غربی یا کشورهای دنیا چهره های حقیقی و حقوقی دنبال این خواهند بود که امثال نتانیاهو فردای بعد از آتش بس بابت این کشتاری که در غزه مرتکب شده، حالا نتانیاهو و همدستانش، فرمانده ارتششون و اینها محاکمه بشن. به همین جهت ما میبینیم بعضی از اینها سران دستگاه امنیتیشون و نظامیشون از همین الان در پی استعفا هستن. حالا به بهانه‌های مختلف میگن ما با نتانیاهو به مشکل خوردیم، ولی اساس اینه که اینا میدونن که این جنگ تمام شدنی هستش و فردای بعد از اون تازه باید بیان جواب این کشتاری که علیه مردم غزه انجام دادن رو بدن.
خیلی متشکرم از سردار بزرگوار. اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر سلمان رضوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا هم به صورت تلفنی میهمان ما هستن. آقای دکتر رضوی سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان
عزیز. سلامت باشید. یه قدری هم آقای دکتر رضوی اگر بزرگواری بفرمایید بلندتر صحبت کنید که من ممنون و متشکر خواهم شد. من نمیدونم جناب عالی از کجای بحث همراه ما بودید و بحث رو دارید پی میگیرید، اما اگر موافق باشید ما دیدگاه های جناب عالی رو هم در خصوص مردم بیدفاع غزه که گروگان گرفته شده توسط رژیم صهیونیستی بشنویم و ضعف راهبردی که رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت داره.
ببینید، در حقیقت این چیزی که به اسم جبهه مقاومت گفته میشه، جدای از سوابق و تاریخچه‌اش، میشود به 10 سال اخیر به عنوان یک دوره متمایز بهش اشاره کرد. یعنی تقریبا از دوره‌ای که تحولات سوریه به سمت جنگ داخلی کشیده شد و اونجا دیگه جبهه مقاومت به رهبری آقای سلیمانی تونستند اونجا مجموع گروه‌های خودشون رو در حقیقت سامان بدن، سازماندهی بکنن. فاطمیون، زینبیون، حزب الله، گروه‌های مبارز توی عراق و به فرماندهی ایران. در حقیقت اونجا یک میدان آزمایشی بود برای سازماندهی اونها، ولی نقطه عطف جبهه مقاومت در حقیقت همین جنگ غزه است، 10-11 ماه اخیر که در حقیقت با عنوان یک شبکه منسجم و فعال عمل کرده، تا جایی که آقای جان بولتون مشاور امنیتی ترامپ از اون به حلقه آتش ایران علیه اسرائیل داره تعبیر میکنه. چرا؟ به این خاطر که در حالی که نبرد اسرائیلی ها با حماس و جهاد و گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه و حد اکثر کرانه باختری هست، اما از فردای 7 اکتبر، یعنی روز 8 اکتبر، ما حملات حزب الله لبنان رو داریم، در کنارش حملات گروه های مقاومت عراق رو داریم، انصار الله یمن رو داریم به کشتی های اسرائیلی، امریکایی، انگلیسی. مجموعه اینها همشون هم حرفشون اینه اگر همین فردا اونجا آتش بس بشه و اسرائیلی ها عقب نشینی بکنن، همه اینها آتش بس میکنن. در حقیقت به عنوان یک جبهه منسجم با فرماندهی ایران دارن کار رو پیش میبرن. این وضعیت باعث شده که خود اونها هم در حقیقت به دنبال شکاف در این جبهه باشن و به دنبال این هستن که بتونن این انسجام و اتحاد رو تا اونجایی که بشود بشکنن و در حقیقت با هر کدوم اینها به صورت منفرد و به اصطلاح تک و تنها در حقیقت مقابله بکنن و روبرو بشن. اگر سوالی هست.
حالا خواهش می‌کنم آقای دکتر رضوی، شما اشاره فرمودید به بحث جبهه منسجمی که ایجاد شده بین مقاومت، حالا از یمن گرفته عراق، لبنان و ایران، برای تشدید هراس افکنی حالا نظامی و همچنین فشار سیاسی. بفرمایید بیشتر در خصوص این جبهه منسجم و فعالیت‌هایی که این جبهه داره انجام میده. خب اشاره هم فرمودید به اینکه رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که بتونه اینها رو منفک بکنه از هم و جدا بکنه، این جبهه منسجم رو از بین ببره. در مورد محاصره اقتصادی که بر علیه صهیونیست‌ها هم انجام شده توضیح بفرمایید، برای اینکه بالاخره پایان داده بشه به این جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در بیش از 10 ماه گذشته در غزه دارن انجام میدن در دور جدید البته جنایت‌هاشون.
ببینید، هر کدوم از این عناصر جبهه مقاومت در حقیقت کار ویژه خاص خودشون رو دارن. شما جبهه مقاومت به معنای انصار الله رو اگر ببینید، با توجه به شرایط جغرافیایی و نظامیش در حقیقت باعث شده که ضلع جنوبی رژیم اسرائیل یعنی بندر ایلات در حقیقت تعطیل بشه و رفت و آمد یا روابط تجاری این رژیم با کشورهای آسیایی اهم از هند، کره، ژاپن، چین و امثال هم تا حد زیادی و همچنین استرالیا تا حد زیادی تحت شعاع این قضیه قرار بگیره، چرا که به هر حال کشتی هایی که به سمت بندر ایلات میرفتن الان باید کل قاره افریقا رو دور بزنن، حدود 3-4 هفته زمان بیشتر و تقریبا 20% به لحاظ هزینه میاد روی این قضیه. سمت شمال حزب الله لبنان اونجا هم در حقیقت با آتشی که طی 10-11 ماه اخیر داشتش حدود 100,000 اسرائیلی شمال فلسطین اشغالی در حقیقت از منازل خودشون تخلیه شدن. این جدای از مباحث اقتصادی هزینه‌ای که برای اونها داره، به لحاظ روانی هم برای اونها این مسئله رو پیش آورده که ما تا زمانی که حزب الله در نزدیکای مرز حتی بعد آتش بس هم باشد ما بر نخواهیم گشت. چرا؟ چون احتمال داره اون 7 اکتبری که در اطراف نوار غزه اتفاق افتاده از طرف حزب الله در شمال فلسطین اشغالی اتفاق بیفته و ما اسیر و گروگان اونها بشیم. از سمت خدمت شما عرض کنم که عراق هم گروه‌های مبارز اگر تا چند ماه پیش عمدتا پایگاه های امریکا رو هدف قرار می دادن، الان دیگه با پهپادها و بعضا با موشک بحث حمله مستقیم به حیفا و جاهای دیگه هستش و حتی بحث اینی که در پاسخ به ترور آقای هنیه و فؤاد شکر علاوه بر انصار الله ایران و حزب الله مقاومت عراق هم با حملات موشکی خودش اونها رو درگیر بکنه. خود ایران هم طبیعتاً به تعبیر خود اسرائیلی ها مرکز و فرماندهی این قضیه هستش و اونها به دنبال این هستن که اگر تا الان با بازوان ایران درگیر بودن بتونن با خود ایران به عنوان مرکز درگیر باشن و این در حقیقت به این معناست که اونها تا زمانی که فرماندهی رو نتونن تحت تأثیر منفی جدی قرار بدن در حقیقت تضعیف بازوان شاید راه به جایی نبرد. طبیعتاً در مقابل جبهه مقاومت هم همه این تدابیر اونها رو یعنی اسرائیلی ها رو هم تا اونجایی که بتونه میخونه برنامه ریزی میکنه و برای پیش برد اهداف خودش در منطقه برنامه ریزی میکنه. این یه جمله رو هم اضافه بکنم، مایکل آیزنستات یکی از کارشناسای مؤسسه اندیشکده واشنگتن توی امریکاست، اون میگه در حالی که قرار بود ایران توسط اسرائیل محاصره بشود الان این اسرائیلی که توسط اعضای مقاومت تحت رهبری ایران به محاصره در اومده و همون حلقه آتشی که عرض کردم جان بولتون داره میگه و اسرائیلی ها احساس میکنن که بزرگترین و این حرفیه که بنی گانس همین عضو ارشد به اصطلاح شورای جنگی که تا چند وقت پیش داشتن و رهبر حزب اردوگاه ملی اسرائیلی ها بنی گانس این میگه، میگه ما تا کنون چالشی به این بزرگی یعنی چالش به اصطلاح جنگ غزه یا طوفان عملیات طوفان الاقصی ما تا حالا یعنی تا 80 سال گذشته نداشتیم. در حقیقت برای اونها مجموع این عملیات با همه به اصطلاح زوایاش به عنوان بزرگترین بحران برای این رژیم تلقی می شود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رضوی تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با جناب عالی خداحافظی می کنم. پیش از این که بحث رو ادامه بدیم یک فرصت کوتاه رسانه‌ای از اتاق فرمان بگیریم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در خصوص محاصره اقتصادی صهیونیست ها قدری گفتیم و شنیدیم. با میهمانان ارجمند برنامه میخوایم که بحث رو بازتر بکنیم با دو بزرگواری که در استودیو میزبانشون هستیم و خب بگیم از مقاومت یمن، عراق، لبنان و ایران و این جبهه منسجمی که قدری آقای دکتر رضوی هم بهش اشاره فرمودن برای تشدید هراس افغانی نظامی و همچنین فشار سیاسی بر صهیونیست ها برای اینکه بشه جنایت هایی رو که در غزه دارن انجام میدن پایان داد. خب اشاره هم شد به اینکه خب